تصور کنید در آرامترین و صمیمیترین جلسه دعای ممکن حضور دارید. چند نفر در یک اتاق کوچک دور هم جمع شدن و با آرامش به اون آیه معروف تکیه میکنن که میگه جایی که دو یا سه نفر به نام من جمع بشن. تصویر خیلی زیبا و آرام بخشی، درسته؟
خب راستش آره، خیلی تصویر قشنگیه.
ولی خب امروز توی این بررسی عمیق قرار کشف کنیم که چرا یادداشت‌های تاریخی دکتر کریکینر ثابت می‌کنه این آیه در واقع درباره یکی از پرتنش‌ترین، دردناک‌ترین و حقوقی‌ترین لحظاتیه که یک جامعه می‌تونه باش روبرو بشه.
دقیقاً، و وقتی توی بافت تاریخی این متون عمیق می‌شیم، این وارونگی مفاهیم به شدت خودش رو نشون میده. ما مدام با این برخورد تند روبرو میشیم، یعنی برخورد بین چیزی که مردم قرن اول از یک حاکم الهی انتظار داشتن و چیزی که عیسی واقعا بهشون ارائه میده.
آره، و به همین دلیل که امروز رفتیم سراغ تحلیل‌های کینه روی فصول 16 تا 19 انجیل متی. مأموریت ما برای شما که دارین گوش میدین اینه که ببینیم پادشاهی آسمان در عمل چطور کار میکنه و عیسی چطور انتظارات فرهنگی اون دوران رو کاملا زیر و رو میکنه. بیاین از همون نقطه اوج داستان شروع کنیم.
خب منظورت همون کوه تجلی هست دیگه، درسته؟
دقیقاً. عیسی چند نفر از شاگرداش رو میبره بالای کوه. اونجا چهره و لباسش غرق نور میشه و ناگهان موسی و ایلیا هم ظاهر میشن. میدونی برای مخاطب قرن اول این فقط یک اتفاق ماورایی نبود. اونا فوراً به یاد یک تصویر خیلی خاص میافتادن.
100% هر شنونده یهودی تو اون زمان فوراً یاد کوه سینا میافتاد، بالا رفتن موسی از کوه، ابری که پایین اومد و اون جلال خدا. حتی تو اون دوران چهره هایی بودن که سعی میکردن با تقلید از اتفاقات خروج از مصر خودشون رو یک موسال جدید جا بزنن.
ولی اتفاقی که اینجا میفته صرفا تقلید از موسا نیست. چون موسا وقتی از کوه سینا پایین اومد مثل یک آینه نور رو بازتاب میداد. اما اینجا عیسی خودش منبع اون نوره.
درسته، او تو مرکزیت داستانه، اما نکته‌ای که کیندر خیلی روش تاکید داره اون تضاد ادبی فوق‌العاده است که متی اینجا خلق می‌کنه. ببین، شما این قله از شکوه الهی رو روی کوه داری و بلا فاصله بعدش، یعنی همون لحظه، اونا به دره‌ای از استیصال مطلق انسانی سرازیر میشن.
آره، شاگردایی که پایین کوه موندن تو تلاش برای بیرون کردن یک دیو از یک پسر بچه کاملا شکست خوردن.
دقیقاً، و عیسی از کوه میاد پایین، مشکل رو حل میکنه و خیلی صریح به شاگردا میگه دلیل شکستشون ایمان کم بوده. اما خب بلافاصله میگه اگه ایمانی به اندازه یک دانه خردل داشته باشین میتونین کوها رو جابجا کنین.
راستش من همیشه با این بخش مشکل داشتم. اگه مشکل ایمان کمه، خب چطور یک دانه خردل که نماد کوچکیه میتونه راه حل باشه؟
اینجاست که کیندر نشون میده مسئله اصلاً حجم یا مقدار ایمان نیست. شاگردا احتمالاً داشتن به درون خودشون نگاه میکردن تا یه انرژی روحانی برای این کار پیدا کنن. فکر میکردن ایمان به ظرفیت خودشون بستگی داره.
یعنی مثل یه نیروی درونی؟
آره مثلا، اما یک دانه خردل به خاطر بزرگ بودنش قدرتمند نیست. اون فقط یک دانه است. قدرتش از اون چیزی میاد که بهش متصل میشه. عیسی داره تمرکز اونا رو از روی اندازه باورشون به عظمت خدایی که بهش باور دارن تغییر میده.
عجب، پس اگه مسئله مقدار ایمان نیست، این بیشتر شبیه یه پنجره است. یعنی شبیه باتری موبایل نیست که حتما باید 100% شارژ باشه تا کار کنه.
چه مثال جالبی.
آره خب، حتی یک پنجره خیلی کوچک هم باز نور خورشید رو به داخل راه میده. این خورشیده که اتاق رو روشن میکنه، نه ساختار خود پنجره، درسته؟
دقیقاً همینه. شاگردا فراموش کرده بودن که فقط یک مجرا برای عبور قدرت هستن. تازه یه نکته جالب دیگه هم تو یادداشت‌های کینر هست. انجیل متی به وضوح بین بیماری‌های جسمی مثل صرع و تسخیر شدن توسط ارواح تفاوت قائل میشه.
صبر کن، پس اونا اون موقع فکر نمی‌کردن که هر بیماری جسمی کار شیاطینه.
نه اصلاً، اونا کاملا متوجه وجود بیماری‌های فیزیکی بودن، اما تو این مورد خاص رویارویی با این نیروها نیازمند یک اتکای روحانی بود که شاگردها اون لحظه نداشتنش. سعی می‌کردن از یه تکنیک استفاده کنن به جای اینکه به منبع قدرت وصل بشن.
خب این روی کوهستان جواب میده. اما تو زندگی روزمره چی؟ سر و کله زدن با ماموران مالیات و همسایه ها تو کف خیابان خیلی متفاوته.
این همون تنشیه که واردش میشیم. پادشاهی آسمان میاد تو کف خیابان. داستان مالیات معبد اینو خیلی خوب نشون میده. ماموران میان سراغ پتروس و میپرسن عیسی مالیات معبد رو میده؟
و عیسی میگه پادشاهان از فرزندان خودشون مالیات نمیگیرن، یعنی او به عنوان پسر خدا معافه، یه جور مسئولیت الهی.
بله، اما با این حال عیسی میگه برای اینکه باعث لغزش دیگران نشن مالیات رو پرداخت کنن. معجزه پیدا شدن سکه تو دهان ماهی رو داریم، ولی پیام اصلی اصلا معجزه نیست. پیام اصلی خیشتنداریه.
یعنی با وجود قدرت مطلق به ساختارهای جامعه احترام میذاره تا آشوب بیدلیل راه نیفته. او از حق الهی خودش برای راه انداختن شورش بر سر قبض مالیات استفاده نمیکنه.
دقیقاً.
اما زندگی تو جامعه فقط مالیات نیست، استکاک با آدما هم هست و این ما رو میرسونه به اون سوال پتروس. پتروس میپرسه آیا 7 بار خطای برادرم رو ببخشم؟ حدس میزنم پتروس پیش خودش فکر میکرده عجب آدم بزرگواریه.
خب حق داشته اینطوری فکر کنه. تو سنت‌های خاخامی اون زمان بخشیدن برای 3 بار سقف اعلانمات بود. پس وقتی پتروس عدد رو 2 برابر میکنه و یکی هم میذاره روش، یعنی 7 بار، داره یک سخاوتمندی قهرمانانه نشون میده.
و عیسی اون جواب معروف 77 بار رو میده که یعنی بی نهایت. بعدش هم داستان پادشاه و خادم بدهکار رو تعریف میکنه. زمینه اقتصادی این داستان واقعا محکوب کننده است.
ریاضیات این داستان عمدن طوری طراحی شده که کاملا پوچ به نظر برسه. یک خادم 10,000 تالنت بدهکاره. برای درک این عدد باید بدونیم درآمد مالیاتی سالانه کل پادشاهی هیرودیس فقط 800 تالنت بود.
شوخی میکنی؟ یعنی بدهی این یک نفر بیشتر از 12 سال کل درآمد مالیاتی یک کشور بوده؟
خیلی بیشتر. ببین هر تالنت معادل 6,000 دینار بود و 1 دینار دستمزد 1 روز یک کارگر ساده. 10,000 تالنت میشه حدود 160,000 سال کار. تو زبان یونانی 10,000 بزرگترین عدد بود و تالنت بزرگترین واحد پولی.
یعنی بزرگترین عدد ممکن ضرب در بزرگترین پول ممکن، یک بدهی کیهانی و غیرقابل پرداخت.
دقیقاً. و پادشاه تو داستان تمام این بدهی رو از روی ترحم میبخشه، اما بعدش داستان به شدت تاریک میشه.
آره، خادمه میره دیرون و همکارش رو میبینه.
آره، همکاری که فقط 100 دینار بهش بدهکار بوده. 100 دینار شاید پول کمی نباشه، اما در برابر اون 10,000 تالنت هیچی نیست. و میدونی خادم چی کار میکنه؟ گلوی همکارش رو میگیره و شروع میکنه به خفه کردنش.
وای.
کنار از اسناد باستانی نشون میده که حمله فیزیکی به بدهکار حتی تا حد خفگی یه روش قانونی و مرسوم برای پس گرفتن پول بوده تو اون فرهنگ.
پس این فقط یک استعاره نیست، واقعیت خشن اون روزگار بوده. تصور کنید بانکی وام 700 میلیارد تومانی شما رو کاملا ببخشه. شما از در بانک میایین بیرون، دوستی رو میبینین که پول ناهار دیروز رو بدهکاره و همونجا تو خیابان پرتش میکنین رو زمین و پلیس خبر میکنین.
عدم تناسبش وحشتناکه.
آره، نشون میده ما چقدر تو درک عظمت بخشش خدا ناتوانیم.
و خب پادشاه هم اون خادم بیرحم رو به شدت مجازات میکنه. پیام روشنه، شهروندانی که چنین فیضی رو تجربه کردن باید همونو بازتاب بدن.
اما یه لحظه صبر کن، این یه مشکل عملی بزرگ ایجاد میکنه تو جامعه. اگه بخشش خدا بی نهایته و ما هم باید بی نهایت ببخشیم، پس وقتی کسی سوء استفاده میکنه چی؟ آیا فقط یک چک سفید امضا بهش میدیم تا به آسیب زدن ادامه بده؟
این دقیقا همون تنشیه که متی تو بخش بعدی بهش میپردازه. عیسی یک فرایند بسیار ساختاریافته برای انضباط تعیین میکنه. قرار نیست هر کسی هر کاری دلش خواست بکنه. اول خصوصی صحبت میکنی. اگه گوش نداد 1 یا 2 نفر دیگر رو میبری.
که این خودش شبیه یه الزام حقوقیه.
آره، این اجرای مستقیم کتاب تثنیه فصل 19 هست. هر امری باید با 2 یا 3 شاهد ثابت بشه. اگه باز هم نپذیرفت موضوع رو به کلیسا ارجاع میدی و اگه حرف اونا رو هم گوش نداد باهاش مثل یک غریبه رفتار میشه.
که عملاً یعنی طرد کردن یا اخراج از جامعه، این کار اون زمان مرسوم بود؟
خیلی مرسوم بود. ما ساختارهای مشابهی رو تو تومارهای دریای مرده و جوامع یهودی خارج از فلسطین می‌بینیم. یک مکانیزم بقا برای امنیت گروه بود. اینجاست که اصطلاح بستن و گشودن مطرح میشه.
خب من همیشه شنیدم این برای بستن ارواح شریر تو فضای عرفانیه.
فرهنگ عامه اینطوریش کرده. اما تو فضای حقوقی یهودیان قرن اول، بستن و گشودن یک اصطلاح کاملا استاندارد برای خاخام‌ها بود، به معنای ممنوع کردن یا مجاز دونستن، و تو فضای انضباطی یعنی اخراج کردن یا پذیرش مجدد یک فرد.
باید اینجا حرفتو قطع کنم، چون اگه تمام این بخش درباره یک فرایند سنگین و حقوقی برای محاکمه یک نفره، پس این چطور با آیه بعدی جور در میاد؟ همون که میگه جایی که دو یا سه نفر به نام من جمع بشن، مردم اینو برای جلسات دعای دنج استفاده میکنن.
آهان، تحلیل کینر نشون میده که تو جریان این فصل اون دو یا سه نفر اصلا دوستانی نیستن که برای نیایش آرام جمع شده باشن. اونا در واقع همون دو یا سه شاهد تو فرایند انضباطی هستن که الان گفتیم.
امکان نداره. یعنی وقتی به نام او جمع میشن برای صدور یک حکم حقوقی جمع شدن؟
دقیقاً، جمع شدن تا سخت‌ترین مسئولیت ممکن رو انجام بدن، یعنی پاسخگو کردن یک عضو و احتمالاً قطع ارتباط با او برای محافظت از بقیه. و عیسی قول میده که تو همون لحظه پر از تنش و دلخراش حضور داره.
این زاویه دید کل معنی آیه رو عوض میکنه. یعنی خدا تو سخت‌ترین و کثیف‌ترین لحظات روابط انسانی حضور داره. او تو سنگر حل منازعاته.
بله، چون موضوع اصلی این انضباط محافظته. عیسی قبلش تمثیل چوپانی رو میگه که میره دنبال گوسفند گم شده. انضباط برای نجات فرد، اما همزمان برای محافظت از گله. و این میل به محافظت از افراد آسیب پذیر ما رو میبره به جنجالی ترین بحث تاریخی، یعنی ازدواج و طلاق.
همونجا که فریسی ها میان تا با یک سوال براش تله بذارن. اصلا چرا این سوال تو اون زمان انقدر خطرناک بود؟
چند تا مینه انفجاری مسد بود. از نظر سیاسی یحیای تعمید دهنده تازه توسط هیرودیس اعدام شده بود، چون از طلاق غیر قانونی هیرودیس انتقاد کرده بود. پس حرف زدن از این موضوع بازی با جون بود. از نظر مذهبی هم دو تا مکتب فکری اصلی بود.
همون هیلل و شمای رو میگی؟
آره. مکتب شمای خیلی سخت گیر بود و میگفت طلاق فقط برای بی‌حیایی مجازه. مکتب هیلل خیلی راحت گیر بود و میگفت مرد میتونه زنش رو به هر دلیلی طلاق بده، حتی اگه غذا رو سوزونده باشه. فریسی ها عملا میپرسن تو طرف کدوم گروهی؟
یک دوگانگی کلاسیک. هر طرف رو انتخاب کنه نیمی از مردم باش دشمن میشن. اما عیسی اصلا وارد بازیشون نمیشه. کتاب تثنیه رو دور میزنه و میره سراغ داستان آفرینش تو کتاب پیدایش. چرا؟
خب کینر توضیح میده که قوانین مدنی تورات مثل اجازه طلاق برای مدیریت آسیب‌های گناه انسان بود. به خاطر سنگدلی انسان‌ها داده شد. این کف استانداردهای اخلاقی بود. اما عیسی علاقه‌ای به کف استانداردها نداره. او به آرمان اولیه خدا اشاره میکنه.
نقشه اصلی کارخانه سازنده قبل از اینکه خراب بشه.
آره، و باید واقعیت اقتصادی قرن اول رو هم ببینیم. زنی که طلاق داده میشد از نظر اقتصادی کاملا نابود میشد، نمیتونست بره استخدام بشه، بچه‌هاش رو از دست میداد. وقتی عیسی طلاق رو به شدت محدود میکنه، داره راه فرار مردانی رو میبنده که همسرانشون رو راحت رها میکردن.
پس این یک بحث تئوریک مذهبی نیست. او داره از کسی تو اون ساختار اجتماعی دفاع میکنه که هیچ قدرتی برای دفاع از خودش نداره.
دقیقاً. و ماهیت رادیکال پادشاهی همینجا تموم نمیشه. بلافاصله بعدش عیسی درباره کسانی صحبت میکنه که مجرد میمونن و از کلمه شوکه کننده خاجه استفاده میکنه.
که تو خاورمیانه باستان حتما کلمه به شدت شرم‌آوری بوده. داشتن خانواده همه چیز یک انسان بود.
یک نقص اجتماعی خیلی جدی بود. اما عیسی این برچسب شرم‌آور رو میگیره و به عنوان یک انتخاب شرافتمندانه برای خدمت به خدا تاییدش میکنه. انتظارات جامعه درباره ارزش انسان رو کاملا واژگون میکنه.
اگه به خط ربط تمام این اتفاقات نگاه کنیم، محافظت از زنان در طلاق، اعتبار دادن به افراد حاشیه نشین مثل خواجه ها، مشخصه که ارزش های این پادشاهی کاملا وارون است. اما به نظر میرسه شاگردا هنوز اینو نفهمیدن.
نه، هنوز دارن با مدل قدرت رومی کار میکنن. این تو صحنه بعدی خیلی تلخ خودشو نشون میده. والدین بچه های خردسالشونو میارن پیش عیسی تا دعاشون کنه، اما شاگردا به تندی جلوشونو میگیرن و دعواشون میکنن.
آخه چرا؟ از بچه ها متنفر بودن؟
نه، اونا داشتن بر اساس انتظارات سیاسی قرن اول عمل میکردن. فکر میکردن عیسی داره میره اورشلیم تا یک پادشاهی ژئوپلیتیک بنا کنه. منتظر یک کودتای نظامی علیه روم بودن. تو ذهن اونا عیسی یک ژنراله. یک پادشاه وقت نداره با بچه ها بازی کنه، که تو دنیای باستان هیچ جایگاهی نداشتن.
این مثل اینه که مدیران ارشد یک شرکت بزرگ در حال آماده شدن برای یک تصاحب خصمانه تو بازار بورس باشن، بعد از پنجره ببینن مدیر عامل تو حیاط داره با بچه های سرایدار گلکوچک بازی میکنه. احتمالاً احساس سردرگمی میکنن چون نمیفهمن قدرت واقعی چیه.
دقیقاً بهترین تصویر همینه. اونا میخوان عیسی مثل سزار رفتار کنه، اما عیسی تمام این تشریفات رو متوقف میکنه. میگه پادشاهی آسمان اتفاقاً متعلق به همین کودکانه. او سلسله مراتب ذهنی اونا رو خرد میکنه. عظمت تو خدمت کردن و لمس کردن درد کسانیه که بقیه نادیدشون میگیرن.
واقعاً یک وارونگی کامل واقعیته. ما تو این بررسی عمیق دیدیم که عظمت واقعی تو مقدار ایمان ما نیست، بلکه تو عظمت خداییه که بهش اعتماد داریم. بخشش ریاضیات انسانی رو به هم میریزه. قوانین سخت انضباطی برای محافظت ننابودی و عیسی از قدرت خودش برای دفاع از ضعیفترین ها استفاده کرد.
دقیقاً یک پادشاهی کاملا متفاوت.
حالا در پایان این برنامه میخوام شما دوستانی که دارین گوش میدین رو با یک فکر رها کنم. به ساختارهای قدرت تو زندگی خودتون فکر کنین، تو محل کار یا خانواده. آیا این ساختارها بر اساس همون مدل رومی بنا شدن، جایی که عظمت یعنی تسلط از بالا به پایین، یا اینکه اونقدر شجاعت دارین که مدل پادشاهی وارونه رو بسازین، مدلی که توش از قدرت برای محافظت از آسیب پذیرترین افراد استفاده میشه؟ اون پنجره هنوز اونجاست. این به شما بستگی داره که اجازه بدین نور به داخل بتابه یا نه. خیلی ممنون که همراه ما بودین. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.